هستیم با آقای مهندس جواد آزاد. آقای آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور هستند که خب پروژه اصلاح نژادی رو دارن در تولیدات روستایی. میخوایم یه مقدار با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که در بحث دام روستایی و افزایش بهره‌وری چه مسائلی رو عنوان میکنن. آقای مهندس آزاد سلام، عصر شما بخیر.
سلام، از علاوه احترام خدمت حضرت عالی، مکاتبین محترم و همچنین مهمان محترم برنامه و تشکر از برنامه بسیار خوبتون خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. یه توضیح میدید آقای مهندس که در واقع این پروژه های شما به چه شکل هست و اصلا چرا باید ورود بکنیم به یه چنین مباحثی، علل خصوص در بحث تولیدات روستایی؟
عرضم به خدمت، من اول معرفی کنم، ما اتحادیه همون یکی از 4 اتحادیه ملی در بخش دام هستیم که به هر حال تو کل هرش 500 تعاونی تأمینات دامپروری توی سطح کشور داریم. بیشترین حوزه فعالیت اون رو تو بحث دام روستا گذاشتیم که حالا خدمت رو عرض میکنم در دایرش رو، و به عنوان بازوی اجرایی مرکز اصلاح نژاد داریم فعالیت میکنیم. خب از صحبت هایی که شد من این رو باشو شنیدم دیگه، آقای دکتر شریف همه چی رو فهمیدن دیگه، خیلی چیز نمونی من میگم، ولی به هر حال بحث دام روستا که خب خدا رو شکر مسئولی ندارم، مخصوصا توی یکی دو ساله خیلی همت زیادی داشتم بابت احیا، به هر حال تشکر ویژه هم دارم بابت این منظور، کمک خیلی زیادی میکنه از بابت این که به هر حال توسعه اقتصادی و اشتغال و خیلی از مسائلی تو روستا احیا بشه. این بحث تولید اقتصادی که تو دام روستا هستش و عرضم به خدمتون نقشی که تو بحث اشتغال مخصوصا داره کمک خیلی بسزایی میکنه، و اینکه منابعی که ما توی روستا داریم و به حال توی این چند سال اخیر با توجه به مشکلاتی که تو بحث دامپروری پیش اومده متاسفانه این مقدار کم رونق شده و تولید روستایی که با کمک دولت و تشکلها و خود مردم انشاءالله بتونیم یه مقدار این احیاش کنیم. از لحاظ فعالیت هایی که داره انجام میشه، به هر حال ما تو بحث دام روستایی همونطور که آقای دکتر شریف فرمودن، ما پتانسیلی که وجود داره باید به کمک اون بتونیم افزایش بهره وری و رونق تولید داشته باشیم. متاسفانه ما نتونستیم توی تغییر ارزی که اتفاق افتاد کمک کنیم که دامداری روستایی رو حفظ کنیم. یکی مقدار مشکلات با استوک که تعدادشون کمتر شد و بیشتر از سمت تولید صنعتی رفت. توی دامداری صنعتیمون خب بسیار عملکرد بالا هستش، ولی دامداری روستاییمون یه مقدار پایین‌تره که به کمک مرکز اصلاح نژاد داریم انشاءالله اینا رو جبران می‌کنیم. اتحادیه نقشش به واسطه بازوی اجرایی مرکز اصلاح نژاد ارزم به خدمتتون داریم فعالیت می‌کنیم. پروژه‌ای که آقای دکتر فرمودن که ما مال کنار اون یه سری پروژه تعریف کردیم و میتونم خدمت دوستان باشیم که حالا رو میگم، چون من خیلی تون صحبت کردم چون سوال خیلی به قول معروف باز شد و جوابش
نه خواهش میکنم، خیلی خوب بود.
الان این پروژه بریم خیلی بهتره.
خواهش، الان این پروژه ها در چه مرحله‌ای هستند آقای مهندس و به نظرتون چه میزان نیاز به توسعه و تکمیل اونها وجود داره، چه میزان نیاز به حمایت بیشتر احساس میشه؟
ما توی بحث دام روستا هر پروژه‌ای که بخواد بشه انجام میشه هزینه‌اش خیلی زیاده و خب باز به قول ما بازدهیش کمتر است. به خاطر همین ما اتحادیه اومدیم با کمک مرکز اصلاح نژاد اومدیم مراکز بهبود مدیریت دامو تعریف کردیم.
درسته.
چون همه این دامدارا عضو تعاونی‌های تأمین نیاز هستن توی شهرستان و تعاونی عضو اتحادیه. اومدیم گفتیم که تعاونی هایی که به حال دامدار تحت پوشش نیست با یه مقدار به صورت فنی بشن، مراکز بهبود مدیریت داخل اونها ایجاد میشه. این مراکز کلی خدماتی های دکتر فرمودن رو به عنوان بازوی اجرایی انجام میدن. زیر ساختاری هم که لازم داشت از لحاظ بحث هویت دام، سامانه اصلاح نژادی خود مرکز داره و سامانه که حالا ماها به عنوان کمکی هست کنار اون، اینا همه انجام شده و به نوعی کار شروع شده. حالا بحثی که آقای دکتر فرمودن یه سمت، بحثی که پروژه اتحادیه هم هستش، ما بحث مرکز بهبود مدیریتمون رو شروع کردیم زیر نظر مرکز اصلاح نژاد. کارشناسای ما توی تعاونی ها در کنار دامدار آموزش و ترویج و نهایتا کمک به بهره وری بالاتر انجام میدن. یعنی الان این بحث وجود داره. یکی از بحثایی هم که امسال به کمک آقای دکتر شریف دوستان دیگه انجام شد. بحث راندمان تولید مثلی بود که آقای دکتر فرمودن. خب کار خیلی خوبی که انجام شد برای بحث همزمان سازی فهری در دام سبک، خدا شکر بودجه خوبی در نظر گرفته شد و همونطور که آقای دکتر فرمودن ما بتونیم با همین وضعیت موجود افزایش بهره‌گیری داشته باشیم. این خودش یه راندمان خیلی زیادی رو به هر حال ایجاد میکنه و انشالله اون کسی گوشتی هم که الان اسمش هست اونم جبران میشه و به صادرکننده تبدیل بشه.
امیدواریم که همینطور باشه. متشکریم از شما آقای مهندس جواد آزاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور، و برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم.
تشکر، ممنون.
سلامت باشید، دستتون خوش، خداحافظ. همچنان با ما همراه باشید با رادیو سلامت، مجله دامپزشکی.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در خدمت آقای عباس اکبری شریف هستیم، رئیس مرکز رسانه‌جات و بهبود تولیدات دامی کشور. خب صحبت‌های آقای مهندس آزاد رو هم شنیدیم، توضیح اگه دارید بفرمایید.
خب من اولا تشکر میکنم از آقای آزاد و سایر اتحادیه‌های سراسری و تشکل‌های واقعا بازوهای اصلی و اون قدرت اجرایی مرکز اصلاح نژادن. من واقعیتش تشکل‌های ملیمون رو خیلی دوست داریم، خیلی بهشون اعتقاد داریم، چرا که این عزیزان در کنار ما هستن و اگه اینا نباشن کاری از دستمون بر نمیاد. خیلی روک بگم، هر آنچه که ما پروژه اجرا میکنیم با این دوستان در مدیریت های تولیدمون در جلساتمون مینچینیم و بررسی میکنیم. صرفا میگم دیکته نمیکنیم. هر پروژه اصلاح نژادی که الان خدمتون اشاره شد ساعت ها با این عزیزان باید بنشینیم، بحث میکنیم و بعد میگیم. آی آزاد یکی از تشکل هایی هستن که خب یک مرکز تولید مواد ژنی دارن، اشاره نکردنشون. این مرکز تولید مواد ژنی گاوهای بومی کشور و اسید رو در مجموعه خودش داره، گاومیش، گاو سیستانی، گاوهای دو منظوره، دامهای بومی کشور رو استحصال مواد ژنی میکنه و زیر نظر ما بین گلداران دامهای روستایی توزیع میکنه. یعنی یکی از راههای ارتباطی ما با گلداران روستایی همچین مرکزی هستن. یک تشکل ملی، یک مرکز تولید مواد ژنی کاملا هدایت شده، کلیه اطلاعاتشون در داخل سامانه های مرکز نجات میشینه و همکاری ما رصد میکنه. این از این. خب ببینید، ما الان داریم وارد یک فضای میشیم که پروژه ها رو به چه صورت تعریف کنیم. اولا پروژه مبتنی بر چه موضوعاتی ایجاد میشن؟ هر پروژه‌ای که نباید تصادفی به ذهن ما بیاد، ما باید ببینیم در کشور چه کمی کاستی داریم، برنامه محور باشه، سیاست محور باشه. من نمیخوام وارد این مقوله چون زمانم محدود است. ببینید، شما برای اینکه بتونید کاستی ها رو نگاه به گذشته میکنی، نگاه به آینده میکنی، پروژه های اصلاح نژادی اساسا ساری و جاری هستند. یک باره و فلوداهه ایجاد نمیشن. اصلاح نژاد یک فرایند زمانبر هست، تولیدش هم زمانبره، اثر بخشیش هم زمانبر هست. خب یک پروژه اصلاح نژادی باید بتونه یا بر اساس خالص سازی یا بر اساس آمیختگی یک افزایش راندمان بده. ما در گونه دام سبک اشاره کردیم، سنتز نژادی ایجاد دامهای پربازه مبتنی بر دام بومی کشور در دام سبک یک موفقیت بوده. بنگاه غیر اقتصادی یک دامدار کوچک روستایی رو به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کرده. من این مثالی میزنم، ما یک منطقه داریم در منطقه خراسان جنوبی به اسم طبس و روستای اسفندیار، دقیقا منطقه اسمش اسفندیاره. این عزیزان تعدادی دام بومی، بز بومی داشتند، یک روستای اشایر پراشنده بز هستند و بز بودند و تولید شیر در اون بزهای بومی به شدت در واقع محدود بوده. ما یک آمیختگی کنترل شده رو با استفاده از بزهای وارداتی پربازده مثل سانن و آلپاین رو اینها انجام دادیم، تثبیت ژن کردیم و این باعث شد بزها در همون مرتع پرورش پیدا کنند، تولید شیر کنند و اون روستا رو به یک کارگاه تولید لبنیات. من خواهش دارم اونجا برید بازدید کنید، تمام خانه های اون روستا دارای کارگاه لبنیاتی برای تولید محصولات دامی مبتنی بر شیر مزیت‌دار بز هستند. کره تولید میکنه، روغن تولید میکنه، کش تولید میکنه و به بازار عرضه میکنه. چقدر روستای آبادی شده. سیاست همینه، برنامه همینه. در دام روستایی دامی رو تعریف کنیم که تولیدش اقتصادی باشه، اشتغال تثبیت کنه. ما باید به آن فکر کنیم، با تولید ثروت در روستا اشتغال تثبیت کنیم. برای اون روستا باید دام خودش رو تعریف کنیم.
یعنی دام‌های پربازدهی که وارد شدن آمدانه با همین هدف و به همین منظور
دقیقاً
برنامه ریزی شده بود.
ما دقیقاً بر اساس بند ب ماده 14 قانون افزایش بهره بهره‌وری وظیفه داشتیم سالانه تعدادی دام را از مرتع خارج کنیم ولی تولید کشور رو دست نزنیم، تولید کشور کاهش پیدا نکنه، بر اساس برنامه‌های ادواری تولید کشور داشته باشیم. خب چاره‌ای نداشتیم، باید می‌مدیم اقتصاد تولید دام بومی رو کنترل شده، نه بی‌محابا، اساساً کنترل شده. هسته‌های دام بومی سر جای خودشونن. سامانه‌ها، ما سه تا سامانه تعریف کردیم، سامانه مرتعی سر جای خودشه. سامانه نیمروستایی رو آوردیم یه مقدار احیاترش کردیم با این موضوع که کنترل شده است بماند. ما آمدیم در این حوزه با انتقال این ژن‌ها این دام‌ها رو اقتصادی‌تر کردیم، برادران تولید می‌کنن و آنچه که شما دارید الان نشون می‌کنید یک سری گله‌های هسته صرفاً پربازده ایجاد کردیم که اساساً سیستم‌های بسته هستن. گوسفند، گوسفند به اون یک دام تک محصولی نمی‌تونه خیلی اقتصادی باشه، صرفاً تولید گوشت. ولی الان دام‌های پربازه‌ای رو در کشور وارد کردیم، بخش خصوصی وارد کرده که هم تولید شیر داره هم تولید گوشت داره. اینو می‌دونیم تولید شیر در مقایسه در گوسفند در مقایسه با گاو یک شیر مزیت داره و مردم اعتقاد بسیار بالایی به مصرف این محصولات لبنی دارن، ضمنی که بررسی‌هاش هم و سرعت رشدش هم بیشتر هست. این در گونه دام سبک بگذاریم ازش. در گونه دام سنگین کاری مقدار وسیع‌تر است. ببینید ما در گونه دام سنگین عمده 60% شیرمون رو داریم در واحدهای صنعتی تولید میکنیم و 40-35% هم داریم در واحدهای سنتی تولید میکنیم. در بحث گوشتش برعکس اینه، عمده گوشتمون رو داریم در واحدهای سنتی و غیر صنعتی تولید میکنیم، بخش محدودش رو در واحد صنعتی تولید میکنیم. درست؟ این مقایسه خواستم خدمتون باشه. برای اینکه بتونیم در واحدهای صنعتیمون تولید گوشت خوبی داشته باشیم، پروژه‌های ترمینال کراس رو پیشنهاد می‌کنیم. گاوداری‌های صنعتی ما دارای یک ترکیب سنی در گله‌شون هستند و همچنین یک ظرفیت ژنتیکی که پلکانی شده. تمام گاوهای کشور اصلی گاوداری که تاپ ژنتیک نیستند. یه بخشی از گاوها معمولا میگه 20% انتهایی از ظرفیت ژنتیکی نسبتا پایینی برخوردارند. ما برای اونها با استفاده از مواد ژنی گوشتی یا لاین‌های گوشتی پروژه‌های ترمینال کراس رو تعریف کردیم که وقتی این دام آمیزش پیدا می‌کنه یا تلقیح میشه با یک نژاد گوشتی، گوساله نری تولید می‌کنه که در مقایسه با والدینش فوق‌العاده سرعت رشد بالایی داره و ماربلینگ گوشتی هم در مقایسه با اونها دارد. برای حفظ ترکیب استفاده از ژن‌های و مواد ژنی تعیین جنسیت شده رو داریم که بتونه گله‌های دام مولد ما رو هم ممانعت نکنه در کاهش دام مولد در سطح گله گاو شیری. درست. این یکی از اینه. روش دوم توسعه گاوهای دو منظور است. خب قطعا می‌دونیم هولشتاین یکی از نژادهای شیری دنیاست و برترین نژاد شیری در دنیا هولشتاینه. ولی در کنار اون ما یک پروژه خیلی خوبی رو در کشور تعریف کردیم به نام تنوع بخشی به نژادهای شیری کشور. نژاد هولشتاین نژاد برتری شیری دنیاست و در کشور ما غالب نژاد شیریمونیه. دو نژاد سمینتال هست، نژاد موتبلیارد و گاو جرسی. سمینتال و موتبلیارد جز نژادهای دو منظوره هستن که شیر و گوشت رو در کنار هم تولید میکنن. بعضا نژادهای سمینتال ما میتونن در سیستم های روستایی شرایط بسیار مطلوبی داشته باشن برای تولید، یا خودشون یا آمیخته های اونا با دام های روستایی. و میتونه یک بنگاه و یک سلول اقتصادی رو برای دام تولید کنه. وقتی یک گاودار ما دام حذوی آمیخته مبتنی بر گاو سمینتار رو میفروشه، به قدری تولید گوش میکنه که میتونه گاو جوان رو بره خریداری کنه و جایگزین کنه، در حالی که دام اصیلی مثل هولشتاین به هیچ وجه در شرایط روستایی نمیتونه، چون بسیار حساس است، گاو بسیار پرتولیده. هرچی که ما سیستم تولیدیمون مقدار تولید افزایش پیدا میکنه، قطعی یقین سیستم ایمنی کاهش پیدا میکنه و سیستم ایمنی در دام روستا آسیب پذیر هست و بلازه دو گاوهای دو منظوره یا آمیخته هایی از این دو منظوره ها اساسا میتونن در روستا بسیار بسیار موثر باشن که ما این رو داریم انجام میدیم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. همچنان با برنامه مجله دامپزشکی در خدمت شما هستیم. میدونید که در هر برنامه مجله دامپزشکی یه بخش رو برای شما با نام دانستنی ها آماده میکنیم و سعی میکنیم از این طریق اطلاعاتی رو به شما منتقل کنیم. دانستنی امروز رو هم اکنون با هم بشنویم.
سلام به همه شنوندگان عزیز. دوستان، همونطور که میدونید بعضی ها دوست دارم بعد این که دام ذبح شد بلا فاصله منقل کباب رو به راه کنن و شروع کنن به پختن کباب. اما یه نکته و اونم اینه که لازم مدت 24 ساعت گوشت و 48 ساعت احشای دام در دمای 0 تا 4 درجه یخچال نگهداری بشه و علتش اینه که ممکنه داخل گوشت یه سری میکروب وجود داشته باشه که جمود نش دام باعث میشه میکروب ها از بین برن. همونطور که میدونید یه سری از بیماری ها بین انسان و دام مشترکه و همینطور قابل انتقاله. اما برای اینکه هنگام ذبح دام گوشت دام آلوده نشه چیکار باید بکنیم؟ آقای دکتر سیاوش اسدی، کارشناس محترم برنامه، در این مورد برای ما و شما توضیح میدن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. از اونجایی که دام زنده، گوشت و فرآورده های اون میتونن عامل انتقال بسیاری از بیماری ها به مصرف کننده ها باشن، توصیه میشه که عملیات کشتار و بازرسی گوشت در کشتارگاه زیر نظر بازرسین بهداشتی دامپزشکی انجام بشه. در غیر این صورت توصیه ما به همه همشهریان عزیزمون اینه که حتی الامکان دام زنده رو از میادین عرضه دام زنده تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنن. از خرید و کشتار دامهای بیمار، لاغر، دامهایی که روی بدنشون کنه مشاهده میشه، دامهایی که علائم تنفسی مثل سرفه خسخس کردن و ترشحات چشم و بینی دارن و یا علائم گوارشی مثل اسهال دارن خودداری کنن. حداقل 12 ساعت قبل از کشتار خوراک و علوفه قطع بشه و آب در اختیار دام میتونه قرار بگیره. اهمیت این موضوع هم اینه که در صورتی که دام علوفه خورده باشه ممکنه خطر انتقال آلودگی میکروبی از طریق محتویات شکمبه به لاشه اتفاق بیفته و همچنین ممکنه که به قلب فشار بیاره محتویات شکمبه و روی کار قلب اختلال ایجاد کنه و اون خونی که باید خارج بشه از دام خارج نمیشه و خونگیری ناقص اتفاق میفته. بهتر است که 1 تا 2 دقیقه اول هنگام ذبح دام روی زمین و سپس آویزان شود، برای اینکه دستگاه گوارش به قلب فشار نیاره و قلب کار بکنه و حجم عمده خون تو همون 1-2 دقیقه اول توسط قلب به بیرون پمپاژ میکنه. سپس دام آویزون میشه و مابقی خون توسط نیروی جاذبه خارج میشه. از ذبح دامهای خسته و تبدار خودداری گردد. پس از ذبح و پوستکنی و تخلیه اما احشو شقه کردن حتما لاشه شستشو داده بشه که این کار میتونه هم به کاهش حرارت سطحی لاشه کمک کنه هم به کاهش بار میکروبی. گوشت و آلایش خوراکی دام قبل از مصرف حتما حداقل به مدت 24 تا 48 ساعت در دمای یخچال، دمای ایدئالش میتونه 0 تا 4 درجه باشه، نگهداری شه تا هم روند جمود نشی طی شه، هم فلور میکروبی لاشه تا حدی کنترل بشه و جلوگیری میکنه از خطر بروز بیماری خطرناکی مثل تب کریمه کنگو. هنگام کشتار دام حتما از وسایل حفاظت فردی از جمله ماسک و دستکش استفاده بشه. پیش از آغاز کار حتما از عدم وجود خراش و جراحات پوستی مطمئن بشیم. از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن هنگام کشتار خودداری شه. از گذاشتن کارد بین لبها خودداری گردد. قبل و بعد از ذبح دام چاقو و وسایل سلاخیش و سوشو و ضدعفونیشه. در صورت مشاهده کنه بر روی دام، از جداسازی دست زدن و له کردن کنه اکیدا خودداری گردد. بعد از کشتار حتما دست ها و وسایل و البته شستشو بشه. محل ذبح دام کاملا شستشو بشه. زایات کشتاری به طریقه بهداشتی معدوم گردن. از هموطنان عزیز این درخواست دارم که حتی الامکان دامو در کشتارگاه عملیات کشتارش انجام شه. امیدوارم که با گوش دادن به این موارد و رعایت موارد و ضوابط بهداشتی دامپزشکی، گوشت و آلایش سالم به جامعه رسونده بشه. ممنون از اینکه صحبت منو گوش دادین. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. بخش دانستنی رو با هم شنیدیم. 30102 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق شما هم میتونید این برنامه مجله دامپزشکی رو همراهی بفرمایید و پرسش های خودتون رو با ما در میون بگذارید. ساعت 15:49:57 هست و ما با آقای عباس اکبری شریف صحبت میکنیم در استدیو برنامه، که ایشون رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور هستند. پیام داشتیم که حالا بالاخره در بحث های غیر مرتبط با برنامه هم پیام دادن که ما باز سعی میکنیم در برنامه های آینده در ارتباط با هم سلامت گوشت صحبت بکنیم، هم کیفیت گوشت تولیدی در کشور برنامه بذاریم که سوالات شما پاسخ داده بشود. اما یکی از شنوندگان ما با شماره 0933 4 شماره 8281 آقای اکبری عزیز سوالی از شما پرسیدن که بالاخره گفتن چه اقداماتی برای جلوگیری از دریفت ژنی انجام شده و خواستن که بالاخره تلاش‌هایی صورت بگیره که مجدداً شاهد اتفاقاتی مثل محو شدن نژاد گاو گل پایگانی نباشیم. حالا ایشون اینجوری بیان کردن و این رو مربوط به مرکز تحت مدیریت شما دونستن. باید. حالا شما توضیحات لازم در خصوص بفرمایید برای شنونده عزیز.
خب من میدونم زمان محدود، ولی اجازه بدید من دو تا توضیح ببینید. دوستان، دام بومی اساسا در روستا پرورش و نگهداری میشه، درست؟
بله.
وقتی که ما میایم ساختار تولید رو در روستا دچار مخاطره میکنیم، توسعه شهرها روستاها رو به شهر یا شهرک تبدیل میکنه و فضای تولید رو در روستا با برنامه‌ها و سیاست‌های خودمون تغییر میدیم، یک دامدار تولید کننده رو با برخی از مباحث که اشاره نمی‌کنم توقعش به نوعی میشه که دیگه تولید در صنعت با اون دام براش مغروم به صرفه نمیشه، حاضر نیست اون دام بومی رو که در 50 سال گذشته نگه می داشته و پرورش می داده همین دام گلپایگانی رو دیگه براش نگهداری و مغروم صرفه نمیشه. ما باید بیم اول چرا این دام در اون روستا غیر اقتصادی شده؟ چرا این دام های بومی من در مبتنی در اون فضای روستا غیر اقتصادی شده؟ ببینید وقتی ما فضای روستا رو تغییر میدیم، میایم در واقع به نوع شهرنشینی و خوشنشینی تو روستا بست میدیم، قطعا درات دام از روستا جدا کنیم. وقتی دام از روستا خارج شد، دیگه دامدار مالک اون نیست. ما روستا رو داریم برای که بتونیم از بای پروداکت ها و از اون علوفایی که قابلیت استفاده در جای ریگران نداره برای دام بومی بلخص گاوهای بومی استفاده کنیم. آقای دکتر که به این موضوع اشاره کردن قطعا میدونن فضای پرورش در روستا به شدت محدود و محدودتر شده. این یک نکته و این باعث شده که دام نتونه حفظ و حراست بشه. بعضا ایستگاه‌های در کشور اومدن یا بودن برای پشتیبانی از این دام‌های بومی، به خاطر محدودیت‌های منابع مالی که در تأمین نیازهای اینا داشتیم که حالا در زمان خودش توسط متولیانی بوده، این دام‌ها پشتیبانی لازم درشون انجام نشده، هزینه‌های لازم درشون انجام نشده و رفته رفته از بین رفتند. ولی تنها ایستگاه‌ها وظیفه حفظ و حراست از ذخایر بومی رو ندارند، بلکه ما اگر میخوایم این کار رو به درستی انجام بدیم باید توسط مردم انجام بدیم. باید در روستا انجام بدیم، چون مردم یک تولید مستمر رو دارن. ممکن ما چه کردیم؟ ما از 5-6 نژاد گاو بومی کشور برای اینکه حفظ وراثت کنیم یک سری فعالیت‌ها رو خودمون کردیم. اولا اعتبارات مستمر رو در حوزه دام بومی داریم، هر سال میدیم. برای که شتاب بدیم به این موضوع، با شرکت‌های دانش بنیان 2 تفاهم‌نامه امضا کردیم در گاو سیستانی و در دام‌های بومی مثل گاومیش و قس علی‌الرأسا. تولید جنین میکنن، مواد ژنی میکنن و ما اون رو در اختیار گلهداران روستاییمون میذاریم برای تکثیر تکثیر ژن خالص این نژاد. خب ما الان برای شتاب دهنده ها، در واقع برای استفاده از ظرفیت دانشگاهی کشورمون، شرکت های دانش بنیان بسیار بسیار ظرفیت خیلی خوبی رو دارن که اینها به ما کمک میکنن، ما باشون تفاهم‌نامه داریم، تولیدات اونها رو یا خریداری میکنیم، بین گلهدارامون توزیع میکنیم یا اعتبارش رو تأمین میکنیم و اونها میرن برای انتقال جنین در گاو سیستانی، گاو میش و گاوهای بومی کار میکنن. ایستگاهایی که در کشور در اختیار بخش خصوصی هستن و اساسا دارن دام بومی رو نگهداری میکنن، ما به نوعی اینا کمک میکنیم، اعتبارات بهشون میدیم به صورتی که بتونیم به لحاظ قانونی دچار مشکل نشیم و حتما از اونها حمایت میکنیم. برخی از این موضوعات هم در واقع نکته ده. من یه نکته رو خواهش میکنم
در حد 30 ثانیه آقای.
ببینید، ما در حوزه دام سبک آی دکتر یک برنامه خیلی خوبی برای بهبود راندمان تولید مثل داشتیم. ما استفاده از ابزارهای همزمان سازی رو در کشور در چند سال گذشته شروع کردیم. امسال یک شتاب جدی رو دادیم.
خیلی خوب.
چون در سال 1400 و 401 آسیبی رو در حوزه دام سبک دیدیم، در سال 1402 با حمایت دولت محترم همچنین به پروژه پیگیری که داشتیم اومدیم یک اعتبار خیلی خوبی رو گذاشتیم و یک فرهنگ سازی که ما قصد نداریم همه نیاز کشور رو تامین کنیم، فرهنگ سازی کردیم برای استفاده از بهبود.
شما در برنامه آینده راجعش حتما مفصل صحبت خواهیم کرد و این موضوع ادامه خواهیم داد. متشکرم از آقای عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، و متشکرم از اینکه شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه امروز مجله دامپزشکی رو همراهی کردید. ازتون خوش، خداحافظ.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میده نقشه، مهد فرشه
ایران مهد فرشاست.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شامپوی حنانه، راه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه، رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیله ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک به علاوه ی آلوورا و سلب، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه، راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که ما سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاق